بریم پشت اون یه عکس بگیریم. رفتیم پشت اون دانشگاه یه عکس من از اون گرفتم، اون یه عکس از من گرفت. حالا من اون عکس رو با لباس کار و چرب و چیدی رو پشت اون دانشگاه عکس کرده رو دارم. هر کلاس وقتی به بچه ها نشون میدم میگم من حسین لوریکش بودم. برای بچه ها خیلی جالبه.
خب بر ما هم همچنین جالب بود استاد.
بله
بر ما هم همچنین جالب بود.
آها. به هر حال بعد اونجا میگفتم که لوله کش بودم و بعد یه وقتم برای یه شرکتی کار میکردم که این شرکت کارهای شهربانی رو کار میکرد.
بله.
یه وقت منو فرستادن پشت بانک ملی، پشت بانک ملی میدان بزرگ الان شده میدان چی؟ میدان خمینی.
بله میدان امام خمینی.
میدانی که به توپخونه.
بله بله.
میدان توپخونه. اونجا در حاشیه میدان توپخونه قبل از ورودش از غرب به شرق یه بانک هست، هنوزم بس اون بانک هست، بانک
بله.
ملی.
بله.
پشت بانک ملی یه ساختمانی بود نیمه کاره، منو فرستادن اونجا که برم این ساختمون رو، چدنایی که تو سقف کار کرده بودن، چدنا رو خراب کار کرده بودن، من رفتم تک تنها که اصلاح کنم. کار چدنم بسیار سخته، باید سر و آب کنی و تو سقف بریزی بره دو تا لوله چدنی سنگین و خیلی خیلی کار سختیه.
بله.
و یه روز دیدم که یه پلکانی، یعنی از اولم دیدم یه پلکانی اونجا هست.
بله.
چون این طبقه بالا بود، از طبقه دوم به بالا بود، دیدم یه پلکانی هست، گفتم یه بوی نایی هم می آمد، گفتم برم پایین ببینم که اینجا کجاست. اومدم پایین دیدم این همون زندان و موقت شهربانیه که من توش بودم.
بله.
و من حالا زندان ساز شدم، نگو این جایی که دارن می سازن و من دارم لولشو شدنشو کار میکنم.
بله.
تک تنها با سختی. این همونجاست که بعد شد کمیته ضد خرابکاری.
بله بله.
و من زندانی دیدم که شدم زندانبان زندانساز.
بله.
چه فرقی میکنه زندان ساز و زندانبان؟ خیلی تلخ بودم، این لباس بیلیسرود سر و تایکی هم در تنم بود و دو بعد از ظهر خاطرات اون زندان و اینا اومد به یاد من و من بسیار دلتنگ و واخورده و اصلا عصبی، چون من زندانی شدم زندان ساز.
ای بابا
خستتون نمی کنم؟
نه استاد، بسیار بسیار شیرینه. ما راستشو بخواین چند دقیقه پیش زمان این بخشمون به اتمام رسیده بود، اما انقدر شما صحبتاتون شیرین بود که ما دلمون نیومد و تهیه کننده محترم آقای محفوظ‌زاده گفتن که ادامه بدیم و انشاءالله که همیشه تنتون سالم باشه. و این کتاب زندگی نامرم اگر معرفی کنین که پایان بخش این گفتگوی ما باشه، خیلی مهم هستش.
کتابم که کتاب خاطراتمو دارم، اگه وقت هست من یک خاطرات کوچولو برای چند خطی رو براتون بخونم.
حتما. پس پایان بخش این بخش ما همون چند خط شما باشه.
آره برای خودتون.
بسیار بسیار سپاسگزارم استاد.
اونو قرد خونید بینا دارم.
نه خواهش میکنم،
اگر بخواید برای خودتون.
نه با افتخار ما گوش میکنم. خواهش میکنم.
من در سال 48 معلم شدم، 40 در سال 28 1328 معلم شدم در کازرون.
بله.
و اونجا بعد از سالها یه وقت یه جا کار میکردم، گفتم یه قصه هایی داشتم تعریف میکردم. و هر حال اون دوست ما یه کتابی به من داد، یه دفتری من داد که برم بنویسم و اینا. حالا مقدماتشو بگذرم، من بعد از 7 سال در حقیقت در سال 43 به فکر افتادم که خاطراتمو بنویسم.
بله.
از جمله یه خاطرهشو براتون میخونم.
خواهش میکنم.
روز هفتم اسم کتاب هست.
بله.
الان چاپ پنجم ششمش داره در میاد.
به سلامتی.
امروز محمد به کلاس نیامده است. محمد را دوست می‌دارم. بهترین شاگرد کلاس من است. دستش اما خوب نیست. می‌پرسم کجاست؟ می‌گویند سر زمین است. محصول جمع می‌کند. محل زمین را می‌شناسم. در همین حاشیه شهر است. در همین حاشیه روستا است. شهر است. زنگ می‌خورد. محل زمین را می‌شناسم. در همین حاشیه شهر است. می‌روم که بروم پیش محمد. می‌رسم. پیاده آمادم. گرم است و گرما. محمد مرا می‌بیند، پیش می‌دود، با لهجه کازرونی چیزهایی می‌گوید که من چندان سر در نمی‌آورم. نه، فقط این را می‌فهمم که از مادر می‌گوید. نگاه می‌کنم، می‌بینم زمینی تکیده و خلوت، بادی گرم، حتی باد رو نیز میبینم.
من
خرمنی فقیر، مردی فقیر و مفلوک، مردی فقیر سوخته و مفلوک پشت خرمن کوب، و زنی شکسته و خسته بر خرمن کوب به جای گاف.
من
این خاطراتم همه کوتاه عقلا.
بله.
به زمان حالم هست.
بسیار بسیار استاد،
تران اتفاق
دقیقاً انقدر تصویری و انقدر زیبا بود که من خودم سراپا گوش بودم و حتما در اولین فرصت این کتاب رو تهیه خواهم کرد و با کمال میل و با شوق کامل خواهم خواند. خیلی سپاسگزار هستم استاد که این وقت رو به ما دادید. بسیار بسیار لطف کردین. امیدوارم که همچنان تندرست باشین و قلمتان نویسا باشه و جانتان تماشایی. سپاسگزار از حضور شما هستم. زنده باد. خدا نگهدار.
چه دانستم که این سودا مرا از انسان کنم. دلم را دوزخی سازد، دو چشمم را کنم جیهون. چه دانستم که سیلابی مرا ناگاور باید، چه کشتیم در اندازد زنت موجی برام کشته که تخته تخته بشکافت، که هر تخته فروری زد زگردش های گوناگون، زگردش های
Thank you.
چون غرق است در بیچون، که چون غرق است در بیچون.
گم شده در مه.
شنوندگان عزیز، با از پارسی تا فارسی در خدمت شما هستیم. بخش گم شده در مه و گشت و گذاری در گویش های زبان پارسی و اقلیم ایران زمین در خدمت خانم دکتر نازنین خلیلی پور هستیم. درود بر شما خانم دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، جناب آقای دکتر نورانی و شنوندگان محترم برنامه از پارسی تا فارسی در خدمتون هستم.
سپاسگزارم، زنده باد. ما در خدمت شما هستیم. با کدوم بخش و چه ویژگی‌هایی قرار آشنا بشیم خانم دکتر؟
بله، خواهش می‌کنم. ما در برنامه پیش راجع به خط صحبت کردیم و اینکه خط چه نقشی در حفظ زبان یا گویش‌ها میتونه ایفا بکنه.
بله.
و در واقع به این اشاره کردیم که خط یک عامل نگهدارنده به حساب میاد و یک حالا ظرفی هست که زبان رو در خودش حفظ میکنه. بعد ما به تاریخچه خط در ایران اشاره کردیم و اینکه چه خطهایی داشتیم، از کجا شروع شده. با خط میخی فارسی باستان شروع کردیم، ویژگی هاشو گفتیم و بعد به خط دوره میانه رسیدیم که اصطلاحاً بهش میگن پهلوی، که گفتیم 14 نشانه داره و خط خیلی سختی بوده و نشانه هایی که حالا داره یا ویژگی های منحصر به فردی که داشت که درش خودبارش به کار رفته، راجع به خودبارش صحبت کردیم و قرار شد که حالا ادامه بدیم این برنامه رو و این مبحث رو به پایان ببریم.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستیم.
جلسه پیش در ادامه حالا خط پهلوی که توضیح دادم، میرسیم به خطهایی که حالا در دوره میانه در ایران رواج پیدا کرد و همونطور که قبلا گفتم دو تا جریان خط بودش که یکی از سومر میاد و یکی از طرف فنیقی ها. اون جریانی که از سومر میاد به خطهای میخی منجر میشه و منسوخ میشه، ولی اون جریانی که از فنیقی ها میاد به خط آرامی میرسه و حتی به حالا به خطهای امروزی هم در حقیقت وصل میشه. این جریان آرامی که میتونیم بگیم خط امروز فارسی هم که ما مینویسیم و حتی خطهای الفبایی دیگه که وجود داره از این خط گرفته شده.
بله.
به طور غیر مستقیم البته. ما در دوره میانه حالا افزون بر خط فارسی میانه که بهش پهلوی میگیم، خط دیگه ای هم داشتیم که خاص زبانهایی بوده که در اون دوره رواج داشته و اگر این خطها نبودن و این متونی که ما حالا ازشون باقی مونده به دست ما نمیرسید، ما امروز اطلاعی از این زبانهایی که در اصل منسوخ شدن و به دست فراموشی سپرده شدن هیچی نمیدونستیم. یکی از این خطها خط مانوی هست که پیروان مانی این رو برای حالا تبلیغ حالا آیین خودشون طراحی میکنن بر مبنای خط سوریانی، که خب خط سوریانی هم باز از خود آرامی گرفته شده.
بله.
و ویژگی های حالا جالبی داره خط مانوی که حالا مثلا 6 تا مدل نقطه داره این خط، 6 تا حرف داره، واکه ها رو نشون نمیده مثل خطی که ما در فارسی داریم و این خط حالا برای متون مختلفی به کار رفته، از جمله فارسی میانه، متون پارتی، حتی متون سقدی، قبطی و جالب اینه که برای ترکی اویغوری هم به کار رفته و در بخشای از حالا مغولستان این خط رو به کار می بردن. یعنی این خطی که حالا منشأ ایرانی داشته و برای یک زبان ایرانی، حالا زبانهای ایرانی حالا به حساب می اومده، بعدها برای نوشتن این متون هم استفاده شده. و یکی از حالا چیزهای جالبی که درباره این خط هست اینه که ابن ندیم هم ازش نام برده در کتاب الفهرستش و اون رو منانی خونده و بهش گفته این خط رازآمیزه. یه کارهایی هم کرده که مثلا رمزگشایی کنه ببینه این خط چی هست، ولی خب نمیتونه مورد اطمینان باشه.
بله.
و جالب اینه که در خط مانوی ما دیگه حضوارش نداریم، یعنی اینکه اون کلماتی که از آرامی به صورت قالبی وارد میشن و وارد خط شدن و خوندنشون خیلی سخته، ما در خط معنوی نداریم. علتشون این بوده که میخواستن متون رو ساده بنویسن که همه مردم بتونن بخونن و اون جنبه تبلیغی براشون حفظ بشه. و جالبتر این که صورتهای روز رو در حالا اون خط حفظ کردن، مثلا کلمی مثل آزاد رو به همون شکل امروزی آزاد ضبط کردن، در صورتی که ممکنه در خط مثلا پهلوی این با چه یعنی آچات نوشته بشه، یه صورت کهن‌تری از واژه رو نشون میده. ولی یه ویژگی که این متون داره اینه که ما میتونیم بفهمیم تلفظ اون واژه در اون دوره چطور بوده. معمولا خطهای یک حالا سطح قدیمی تر رو ممکنه از املای کلمه نشون بدن و تحول تلفظ رو ممکنه تو خطا ما نداشته باشه. اما ویژگی که این خط معنوی داره اینه که اون ویژگی که مربوط به همون دوران بوده، ویژگی تلفظی و آوایی رو نشون میده به ما و برای متونه غیر دینی هم به کار رفته. و این خط رو در سده 19 هم تازه کشف میکنن در طرفان، یه بخشی از چین هست که حالا متون زیر زمین مدفون بوده و بعد بیرون میاد و حالا با بررسی های پژوهشگر متوجه میشن که این خط چی هست و از کجا اومده. یه خط دیگهی که حالا در همون حوالی به وجود میاد خط سقطی هست. خط سقطی هم مال اقوام سقطی هست که اقوام سقطی هم ایرانی زبان هستن از لحاظ زبانی و در شرق ایران زندگی میکردن، که این خط هم باز از خط سوریانی و اونم باز دوره از آرامی گرفته میشه و انواع متون بودایی، نستوری، زردشتی و حتی غیر دینی به این خط نوشته میشده. و افزون بر این که از چپ به راست نوشته میشده، از راست به چپ نوشته میشده، حالت عمودی هم داشته، یعنی اینکه مثل به تأثیری که حالا از چین ممکنه گرفته باشن این خط عمودی هم می‌نوشتن و اقوام اویغور بعدها از این خط استفاده کردن و جزء خط اونام شده.
بله.
و اما می‌رسیم به مهمترین خط دوره میانه. مهمترین خطی که در دوره میانه وجود داره خط اوستایی هست. خط اوستایی اهمیت خیلی بسیاری داره، از این جهت میشه گفت اولین خط آوانگار یا حالا به اصطلاح غربی ها خط فونتیک هست، که خب در اون زمان اصلا سابقه نداشته خطی به این شکل باشه. و اما چرا حالا به این خط رسیدن؟ خب اون موقع خط پهلوی وجود داشته و خب میتونستن بنویسن، ولی علت این که چرا این خط رو حالا اختراع میکنن چی هست؟
خانم دکتر قبل از که این توضیح بدین، فرمودین دوره میانه، برای اینکه برای شنوندگان ما مشخصه این دوره میانه حدوداً چند صد سال پیش هستش، چه تاریخی رو داره؟
ببینید ما از لحاظ زبانی به سه دوره میتونیم زبان فارسی رو تقسیم بکنیم. حالا یه دوره باستانش هست که فارسی باستان و متون اوستایی رو داریم که این برمیگرده به 300 قبل از میلاد، یعنی هرچی ما 300 قبل از میلاد یعنی قبل از حمله اسکندر داریم اینها مربوط به دوران باستان. از بعد از حمله اسکندر و برافتادن هخامنشیان تا دوره‌ای که حالا اسلام وارد ایران میشه میشه گفت دوره میانه. یعنی یک دوره برابر با اشکانیان و ساسانیان که تقریبا میشه گفت تا قرن هفتم میلادی یا قرن دوم سوم هجری ادامه پیدا میکنه این دوره میانه، که تمام متونی که حالا داریم از فارسی میانه یا پهلوی مربوط به متون دوره میانه هستن، همچنین متون معنوی، سقطی و هر چی که باقی مونده مربوط به دوره میانه هستن، که اینا همه قبل از فارسی نو هستن، یعنی میشه گفت نیای فارسی نو به شمار میان از لحاظ زبانی.
بله، حدودا 1500-1600 سال پیش.
بله، یعنی حالا همون دوره که گفتم تقریبا میشه گفت تا پایان ساسانیان، که بعدش هم خوب چند قرن حالا ما نمیدونیم چه اتفاقاتی میفته، که میگن قرن حالا خاموشی هست و یه قرن تاریکی هست که از حالا سرگذشت زبان کمتر اطلاع داریم، این دوره خاموش هست. و بعد هم میرسه به قرن چهارم که متونه فارسی حالا میان و ما شواهدی از حالا ادبیات فارسی در اون دوره داریم.
بله، یعنی با حضور در واقع یعقوب لیث و اون اتفاقایی که تو تاریخ ادبیات مشهوره. بله بله، در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. اما داشتم میگفتم که خط اوستایی اصلا چطور میشه که شکل میگیره. ببینید تا قبل از این که حالا ما وارد دوره میانه بشیم، در فرهنگ ایران باستان نوشتن رو کار دیوان می‌دونستن در گذشته، یعنی اینکه نمیگفتن یک کار اهریمنی هست و انسان باید به حافظه تکیه بکنه و نباید که مطلبی رو بنویسه، چون به محض اینکه مطلب نوشته میشه ذهن تنبل میشه و دیوان در اصل میخوان کاری بکنن که شما از ذهنتون استفاده نکنید، دائم متکی به نوشتن باشید. البته خب این عقیده بوده، ولی خب بعدها وقتی که اهل کتاب میان، مخصوصا مسیحی ها میان و حتی مانوی ها میان، یه احساس خطری میکنن، حالا موبدای زرتشتی، و احساس میکنن اگر اینها کتاب نذاشته باشن و اگر اینها ننویسن ممکنه خب آیین اینها از بین بره، چون بقیه کتاب دارن و دارن به کتابشون استناد
میکنن.
در ایران فرهنگ شفاهی وجود داشته، درستی که نمی نوشتن ولی فرهنگ شفاهی بود، یعنی هر کسی چیزی بیشتر میتونست حفظ بکنه خب خیلی بهتر بود. تمام این متون دینی و اوستایی همش از طریق شفاهی و سینه به سینه نقل می شده، از یه موبد به موبد بعدی.
خب خانم دکتر اگر موافق باشین، این رسیدیم به یه نقطه تاریخی که خب اون حمله اسکندر اتفاق میفته و اوستا از بین میره و بعدن زند و پازند می نویسن و از روی حفظ و این چیزها، فکر کنم به این بازه تاریخی رسیدیم. اگر موافق باشین چون زمان ما رو به اتمامه، این رو نگه داریم برای جلسه بعد و وارد این قضیه نشیم و شما این رو به حافظه بسپارید، ننویسید چون کار اهریمنی بوده، یادتون بمونه تا جلسه آینده و برنامه بعد انشاءالله.
بله، تشکر.
سپاسگزار از حضور شما هستم، بسیار بسیار ارزشمند بود بیاناتتون، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار.
زنده باد، بدرود.
سر زلف سخن
خب بریم سر زلف سخن رو شانه بزنیم همراه با دکتر مهدی محمدی عزیز. جناب دکتر درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای زبان آفرین. آی دکتر نورانی، خدمت حضرت عالی و عوامل محترم برنامه، شنوندگان فرهنگ دوست شبیه گفتگو، عرض سلام و وقت خیر دارم.
سپاسگزاریم. ما هم از جانب همه این عواملی که فرمودین درود به شما میگیم و منتظریم که بشنویم گفتنی های شما رو در این بخش.
سلامت بشین آقای دکتر نورانی. من هفته پیش در استودیو در خدمت عرضتالی بودم.
بله، افتخاری بود
برای هم پنده هم همچنین عرض بکنم که مواردی که مطرح شد، چون بحث نمایشنامه نویسی و تأثیر اون در گسترش زبان فارسی بود،
بله،
خاطرم هستش که ارتباط تلفنی برقرار شد با دکتر قادری و ایشون نکات خیلی مهم و جذابی رو در مورد عنصر زبان و تأثیر اون در نمایشنامه نویسی فرمودن.
بله.
من جلسات قبل هم خدمت حضرت علی و شنوندگان عرض کردم نکاتی که من این قسمت از برنامه انتخاب میکنم و خدمت شنوندگان از درس پس میدم، معمولا مواردی هست که در طول هفته خودم بهش فکر کردم و واسم جذاب بود و شیرین بوده، این دوباره اومدم خدمت شنوندگان عزیز جواب پس دادم.
خواهش میکنم.
از هفته پیش تا رو ذهن من حقیقتا درگیر خود مقوله زبان شد.
بله.
اینکه زبان چی هست و حالا کدوم زبان رو که وقتی ما صحبت کردیم که این زبان زبان زیبایی است یا زبان زیبایی نیست، من به این مسئله خیلی درگیر شدم. خاطرم از خواهی دکتر قادری در مورد سسر صحبت کردم.
بله.
اون نظام زبانی که ایشون فرمودن، سسر و بعد از اون لیچ و بعد یاکوبسن کسانی بودن که یک کشف کار اصلی رو سسر انجام داد، یک کشف خیلی مهمی در حوزه علوم انسانی انجام دادن و سسر این کارو کرد و دیگران تکمیلش کردن و اون کشف این بودش که فهمیدن که زبان عبارت است از نظام نشانه ها.
بله.
این که زبان یک نظام هست، این یک کشف خیلی بزرگیه. یعنی اکثر علومی که در قرن بیستم هم شکل گرفت تحت تأثیر این کشف قرار گرفت. یعنی همونقدر که مثلا کشف جاذبه زمین از جانب نیوتن مهم بود، به مراتب بیشتر از اون کشف این که زبان یه مجموعه نظاممند از نشانه هاست مهمه. حالا من یه مثالی بزنم که بعد بگم که یعنی چی این حرفی که یاکوبسن میزنه. من این مقدمات رو میچینم، اگر فرصت شد انشالله این جلسه من یک مثال هم بعد از زبان حافظ بزنم، اگر نشد انشالله عمری باقی بود و فرصت به بنده رسید یه مثالی از حافظ بیارم که بگم منظور ما از زبان در این موضوع چیه.
البته ما جناب استاد یک اشاره‌ای هم بکنم، حدودا تاریخش خاطرم نیست اکنون، چند ماه پیش بود، شاید برنامه دو ماه قبل ما بود که تو حوزه فلسفه و رابطه فلسفه با ادبیات کار میکردیم و در خدمت استاد ارزشمندی که بودیم اشاراتی رفت که قبل از این زبانشناسانی مثل سوسور ما حتی کسی مثل ابن سینا رو داریم که به زبان عربی این نظام فونتیک نگاری رو بدون دم و دستگاه‌های امروزی به طور دقیق نوشته، ولی در واقع پژوهش در حوزه زبان فارسی کرده اما به زبان عربی چون نوشته و ترجمه هم نشده درست حسابی ازش و این مقفول مونده. یعنی قبل از زبانشناسان روس و امریکا تو خود ایران با کسانی مثل حتی ابن سینا این اتفاق افتاده و به طور دقیق.
دقیقاً
آره.
ابن سینا یه کار خیلی قشنگی روی مفهوم زبان انجام داده
در
روی عناصر زیبایی. یعنی ما ابن سینا در موردش همه چیز فکر میکنه، اینکه طبیب از بکنم که فیلسوف عارف صوفیه همه چیزی که ما میتونیم در مورد یک انسان تصور بکنیم، اما هرگز فکر نمیکنیم که ادیب به معنای منتقد ادبی باشه. معمولا کسانی که آثار ارسطو رو ترجمه کردن در ذیل اون اومدن آثار ابن سینا رو هم در این زمینه نقد کردن. همون کتاب بوتیقا یا فن شعر ارسطو عموما زمینه ی ترجمه که انجام شده از کتاب بوتیقا این آثار ابن سینا رو هم که به عربی هست ترجمه کردن. منتها اون فرقی که کار ابن سینا با سوسور داره این که سوسور اینها رو به عنوان یک نظام میبینه، یعنی یک سیستم، یک ساختار. حتی اینی که شما میفهمید درست داره، یعنی ما قبل از اینکه سوسور اینو کشف بکنه خیلی عادی عبدالقاهر جرجانی اینو مطرح کرده که زبان یک نظام و یک سیستمه. منتها ما دیگه خب اینجوری دیگه، یعنی اونی که خودمون داشتیم و معمولا بهش توجه نکردیم.
بله.
حدود هزار سال گذشته، هزار سال بعد وقتی یک اروپایی اومده گفته اون وقت خودم خیلی جذاب و شیر شده. ولی واقعیت اینه آره، گذشتگان ما و ادبای ما، فلاسفه ما به این مسئله، یعنی مسئله زبان و زیبایی های زبان هم پرداختن دیگه.
مثلا
نوع نگاه سوسور و کشفی که اینا کردن با اون کشفی که ابن سینا کرده یه خود با هم متفاوته. اینه که اون چیزی که سوسور میگه اینه که زبان نظامی از نشانه هاست. من مثال بزنم بگم منظور از نشانه چیه. ببین ما یه موجودی داریم در واقعیت به نام گاو. خب
بله.
این شکلی که ما از گاو میبینیم تون این نظام نشانه ها بهش میگن مدلول. خب
بله.
یه چیزی تو ذهن ما هست به عنوان گاو، به اون میگیم دال.
بله.
بعد اون نشانه که برای نام بردن اون به کار میبریم یا در نوشتن یا در تلفظ کردن به اون میگیم نشانه. خب
بله.
اون چیزی که سوسور و شاگردانش مطرح کردن میگن که این نشانه ها که در کنار هم دیگه قرار میگیرن و زبان رو خلق میکنن نظاممندن، قانون دارن، به عنوان یه سیستمن، یعنی با هم در ارتباطن یا با هم تضاد دارن یا هم دیگه رو تکمیل میکنن. مثلا ما یه نظامی بخوایم بگیم، مثلا یک ساعت رو در نظر بگیریم، خب این ساعت یه سیستمه، یه نظامه، یه سامانه، این از اجزای تشکیل شده، مثلا عقربه ها، بعد نمیدونم چرخنده ها، باتری. خب این اجزا با هم در ارتباطن، اگر یکی از این اجزا کارش درست انجام نده هدف ما که نشان دادن ساعت هست، نشان دادن وقت هست، محقق نمیشه. خب پس اینا در کنار هم ترکیب میشن تا اون هدف رو نشون بدن. از یه طرف اون ساعت ساز میاد این اجزا رو انتخاب میکنه.
بله.
یعنی مثلا عقربه بزرگ، عقربه کوچیک رو انتخاب میکنه واسه هر کدوم یه کارکردی تعریف میکنه.
درست.
بعد میتونه واسه شکل هم طراحی بکنه، بگه عقربه کوچیک این شکلی باشه، جنسش اینجوری باشه، عقربی بزرگ اینجوری باشه، جنسش اونجوری باشه.
بله.
زبان هم همینجوریه.
بله.
یعنی هر کدوم از نشانه ها رو کسی که داره صحبت میکنه میاد این نشانه ها رو انتخاب میکنه. مثلا میگه من از زبان فارسی انتخاب میکنه.